بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فلرزین. اولین مسئله که مورد بحث امروزی همان مسئله جمع بین صلاتین. عام با ما این فرق دارن که عرض کردیم ما قائلیم به این که در نماز ظهر و عصر، در نماز مغرب شا، اول وقت آخر وقت، وقت اختصاصی بعد از اون وقت مشترک است بین ظهر و عصر. در مغرب شاباز همینطور از اول وقت چند رکعت وقت اختصاصی مغرب، بعدش ما بین مغرب و عشا وقت مشترکه. چون ما به این ترتیب وقت مشترک وسیعی بین ظهر و عصر و مغرب شا قائلیم، برای ما بحثی نیست به اینکه جمع کنیم بین ظهر و عصر پشت سر هم بخوانیم. برای ما مسئله نیست به اینکه ما در وقت مشترک مغرب و عشا را پشت سر هم بخوانیم. اما چون اهل تسنن در وقت با ما خیلی فرق داشتن در بحث وقت نمازها، برای اینکه اونها نماز ظهر و عصر را، مغرب شا را متواوین الاوقات می‌دانند، ما وقت مشترک قائلیم، نه وقت مشترک قائل نیستن. نه قائلن اول ظهر وقت ظهره، وقت نماز ظهره، تا اینکه اون سایه چند قامت آمدن گفتن به چند قدم آمدن گفتن که اون سایه را تقسیم کردن به هفت قسمت، هر قسمتش را گفتن یک قدمه، چون اونا فکر کردن که قامت انسان هفت قدمه. در تعیین اون سایه ها قدم و دو قدم، دو قدم یک ذراع و هفت قامت، هفت قدم یک قامت، و به این ترتیب کردن اول زور یک مقدار از وقت مختص به ظهر، نمیشه عصر خواند. وقتی که اون وقت تمام شد که اون تقریبا یک قدم دو قدم و یک ذراع خواندیم، بعد وقت عصر داخل میشه. در مغرب شام اول وقت مغربه، نمیشه اشاره خواند. یک وقت اون که گذشت یک قدم دو قدم، بعد میشه وقت عشا. بنابراین این یک مسئله بسیار مهمه بین ما و عامه. اون مسئله این است که ما برای نمازهای ظهر و عصر و مغرب شا وقت مشترک وسیع قائلیم. چون وقت مشترک وسیع قائلیم، هر دو را پشت سر هم خواندن از نظر ما اشکالی نیست. اما اونا چون برای اینکه اوقات نماز را متباین می دانن، مشترک قائل نیستن. ظهر از کجا تا کجا ظهر؟ لیس الا از اون جا هم مال عصر و سلام. مغرب یک مقدار وقت داره فقط، نمیشه اشاره خوان. بعد یک مقدار که عشب گذاشت، اون وقت میشه وقت عشا. اینایی دارم. بنابراین برای نظر ما این بحث یک بحث ریشه‌ایه، مربوط به اون بحثی است که اوقات نماز را عامه چطور قائلن، ما چطور قائلیم. برازه تا الان ادامه داره، اونا نماز ظهر را میخونن نمیتونن عصر بخونن، باید برن از آن گفته میشه ظهر بخونن، برن دنبال کارشان، بعدن میان دوباره اذانی نماز عصر میخوانن. مغرب هم همینطوره. خواهش میکنم شما که مطلب دارید بنویسید. جواب جوش بابا شما هر چی بگید شما عرض رو قبول دارم میکنید مکتب اگه دارید میگید میسید جانو من یک نفر که حرف میزنه مثل یک بنایش داره یک بنا را میسازه این باید میسازه بره بالا در بین اگر جریان پیش بیاد اون بنا باید به دوره اصلا حرف زدن هم اینطوره حرف سایه باشه مطلبی نیست اما حرفهایی که مطلب را قطع کنه کار اون بنا را بالاخره به هم میزنه و معطل بیشتر میشه وقتی بیشتر گرفته میشه من خلاصه این که باید توجه کنیم مطلب بسیار مهمه مطلب ریشه ایست تا بخونم باقی ما بین ما اونا اونها اوقات را نماره نمازا متباین قادسن هیچ وقت وقت مشترک قائل نیستن اما چون ما وقت مشترک قائلیم از نظر ما جمع بین ظهور است عملا جمع بین مغربش ها خیلی معموله اونا اینطور نیستن اونا قائلن میگه ظهور وقت جداگانه بخوان برو دنبال کرد عصر هم دوباره بخوان جدا چه تفراده هم بخوان همینطوره عصر هم اون فاصله رو قائلن به این که فاصله هست وقتها با هم متباینن وقت مشترک ندارن مغربش همینطور این است که این مسئله پیش آمده تا حالا هم برقراره اونا یک طور دیگه قائلن برای نماز ظهر و عصر و مغربش ما یک طور دیگه قائلیم بحث جمع بین صلوات این ریشش همینه که الان عرض کردم خب در این حال بحث زیاده مثلا صاحب وسائل ناچار شده که دو تا صاحب جواب وسائل دو تا باب درست کرده یک باب این که باید مطالعه کنید باب 31 از ابواب مواقیت در جلد 3 وسائل باب صفحه 159 باب و جواز الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد جماعتن و فرادا لعذرن یک فصل برای لعذرن منعقد کرده روایات متعددی ذکر کرده که انشاءالله تعالی اون که لازمه بعدن به عرض برسانیم بعد آمده باب 32 پشت سرش باب 32 باب و جواز الجمع بین الصلاتین لغیر عذر نیزن عذر لازم نیست روی مبنای ما که ریشه ایه عذر هم نباشه جمع بین صلات ظهر و عصر و مغرب شه ولی اونا اینطور نیستن اونا میگن که جایز نیست وقت خود جدا جداست یه وقت هم جمع کرده باشن لعذرن جمع میکنن اون عذر چیه روایاتشان میخوانیم میگن ولی از نظر ما مطلب بسیار بسیار روشنه ما فقط امروز البته این بحث در شرایع نیست ولی زیاد در جواهر هم نیست جواهر شرح شرایع این بحث در مفتاح الکرامه نیست چون در قواعد هم نیست اما بحث اگر صبر کنید همه مطالب روشن خواهد شد بنده امروز فقط یک مقدار از کتاب تذکره علامه چون تذکره علامه همون فقه مقارنه رأی ما رأی اونها دلیل ما دلیل اونها مزیت رأی ما به رأی اونها کتاب این چینه صاحب جواهر بر وقت که اسم علامه را ذکر میکنه رزقنا الله رشحتا من رشحات فضله علامه خیلی مهم علامه رزقنا الله رشحتا من رشحات فضله اینطور میگه گاهی بعضی کلمات بعضی دیگر نام نمیبرم نقل بکنه میگه هازا کلو دخانون بلا زرام این دودیست آتش نداره اما بعضی کلام علامه نقل بکنه میگه رزقنا الله رشحتن من رشحات فضله خیلی مهمه علامه خب کتاب ما خیلی زیاد داره حالا در بحث ما در جلد 2 تذکره علامه این تذکره در چاپای جدیدش در 15 جلده تصفیه الان و خیلی هم مزیت داره. کتابای فعلی که چاپ میشه در پاورق تمام مدارک ذکر شده، خیلی مهمه این، سابقا که اینطور نبود که. خب تصفیه علامه جلد دو صفحه 365 البحث و سادس و فلجم. خب مسئله 66 بیان فی مسلف ان لکل من الظهر و العصر وقتین، وقت المختصر و مشترکون، فالمقتبس به زور من زوال شمس الى قدر اداها وقت مختص، و بالعصر قدر اداها فی آخر وقت، و المشترک ما بین همو دیگه وقت مشترک است بسیار وسیع، هر دو رو با هم میخوانیم پسر هم بخوریم این جمعه سراتیل، برای ما هیچ مسئله نیست. ولی مغرب و عشا باز وقته این، وقت مختص مغرب قدر ادائها بعد الغروب، و بل عشا قدر ادائها عند الانتصاب نصف شب، و المشترک و بین هم و وسیعون. پس بنابر مبنای ما جمع بین این نماز مغرب شزور است بسیار بسیار روشن است و هیچ اشکالی هم نداره. لکل صلاتن وقتین، و وقتی زور شد دخل الوقتان الا ان هازه قبل هازه، وقتی هم که مغرب شد دخل الوقتان وقت مغرب و عشا الا ان هازه قبل هازه، بعد بعد وقت مشترک بین همو، در وقت مشترک هم هر دو رو با هم بخوان پشتر هم بخوان، ولی اونا میتونن رسن چون آمدن گفتن وقتها متباین جدا جدا از اون طور کرز کردن، اینه که اینو میتونن جمع کنن و از زور رو بخونن برن دنبال کارشون تا وقت عصر داخل بشن، عصر بخونن مغرب بخونن برن دنبال کارشون. این از اول پایه را اونا اینطور گذاشتن، ولی پایه در نزد ما این چنینه. خب حالا بالاخره آنها ناچار شدن، چون برای اینکه در کتابای خودشون هستن میخوانیم پیغمبر صلوات الله علیه گاهی نماز ظهر عصر رو با هم میخوانده، خب گاهی هم مغرب عصر رو با هم میخوانده. خب اینو چی بگن اینها؟ اینو که وقتها را جدا جدا میدارن. ناچار شدن که این وقت سفر بوده، میخواسته در سفر اشکال نده. بعضیاشون گفتم میگه این که وقتش شبها بارانی بوده و گل بوده و چی بود برای مردم رفتن و برگشتن سخت بوده، خلاص ناچار یه توجیهات بکنن، ما در باره اون توجیهات بحث خواهیم کرد. خلاص بحث مهم اینه، شما لطف بفرمایید این مسائل و شیعه جلد عرض کنم به این که سوم که عرض کردیم، مسائل شیعه جلد سوم دو تا بابه، یک باب سویه که باب و جواز الجمع بین صلاتین فی وقت واحدین جماعتن و پرادال عذرن، چون اونا گفتن عذر هم عذر را کرد. اما باب بعدش باب 32 باب و جواز الجمع بین صلاتین لغیر عذرن ایزن، این دوتا را مطالعه می فرمایید تا اینکه انشاءالله روز البته تا اینکه انشاءالله بعد عرض کنیم. اما چند تا مطلب امروز، این اولین مطلب بود مربوط به بحث بود. خب چند تا مطلب هم امروز البته با توجه داره که جز یوم الله هست، 19 همه دی در آستانش هستیم و اونم مطلب بسیار بزرگیست، نباید ایام الله را فراموش کنیم. خب مطالبی که میخواییم ارسیم، اولا ایام شهادت از زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، باید فاطمیه را زنده نگه داشت. این مکتب فاطمیه است که مجاهد پروره، ولی کربلا پروره آشرا پروره همین مکتب. خب که اون ظلم ستیزی یکی از شاخصهای مهم این مکتب به ما درس میده که بایستی ما در فاطمیه توجه کنیم و درسی از این جریان بخوانیم. طلاب و فضلای محترم مثل طلاب مثل ما در فاطمیه رضای گرمی که بانن هر کجا به تبلیغ این مکتب فاطمیه توجه کنند و عمل بکنند و بشناسانند. خب این مطلب دوم، این مردم فاطمی و عاشورایی در تشریع سردار سلیمانی اعلی الله مقامه نشان دادم که هنوز جریان شهادت و دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام در این کشور زنده است. فرزندان سپاهی این ملت تشکر میکنیم به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، انتقام از مستکبران را آغاز کردند و دیشب یک ضربه ای به اونها وارد کردند و این اولین ضربت دنباله داره. این هم میشه مطلب دومه. سوم، اما امروز در آستانه 19 دی هستیم. باید توجه داشته باشیم 19 دی در تاریخ انقلاب ما یک روزی از ایام الله هست. از این جهت بایسته همیشه زنده بماند و مزایای او همیشه بدانیم. خب این بنابراین، خب ما حالا اون چند تاش که عرض کردم، خب درباره چون وقت زیاد نیست ما 19 دی باید صحبت کنیم. در سال 56 در روز 17 دی، البته بعد از این که امام رضوان الله علیه قیام را آغاز کرده از سال تقریبا 41، امام موقع چند دفعه در ایران به میدان آمد، شدیدن یک دفعه فریاد زد در حین مسجد اعظم که والله کسی که داد نزند معصیتکاره، والله کسی که فریاد نزنه گناهکاره، ای قوم ای نجف بیدار باشید، اسلام در خطر است. اینو خلاصه فریادهای بسیار بسیار شکننده این درون آغاز کردن. بعد از آن که بالاخره تبعید شدن از ایران به ترکیه و از ترکیه به نجف، این 15 سال طول کشید. ولی در این چند سال هیچ وقتی از مردم غافل نبودن، همیشه مردم روشن کردن، همیشه بیانیشان صادر می شد، همیشه مردم تحریک به این که سنگر انقلاب را نگه دارید، تکان نخورید، خیلی مراقب باشید، مواظب باشید، بیدار باشید. بالاخره این بود تا روز 17 دی 56. یک روزنامه آمد، روزنامه اطلاعات، اون وقت اطلاعات بیش از حالا رواج داشت. در روزنامه اطلاعات تیتر صفحه 6 و 7 این بود: استعمار سرخ و سیاه علیه، به قول خودشان استعمار سرخ منظورشان روسیه بود که اون روز چون ایران شاخه اینا همان نوکر آمریکا بودن، اینه که با روسیه مخالف بودن، اون استعمار سرخه. استعمار سیاه هم استعمار آخونداست، استعمار علماست که اینا مردم رو استعمار کردن علیه شاه حرف بزنن، حرکت نکنن و به نفعیت. سعی شده بود که در این روزنامه 17 دی سعی شده بود که این که خلاصه قداست امامان پایین میارن، امام را بکوبن به قول خودشان، تا اینکه اون سیاست خودشان را رونق بیشتری بدن. اهانت‌های زیادی به امام بود، این اهل هندوستان است و هندی است و چی است و از این قبل کلمات زیاد. این روزنامه، حالا چه روزم؟ اون روز روز 17 دی اینا، اینها روز کشف حجاب بود. در سال 1314 که من یادم میاد کشف حجاب کرد رضا خان و بالاخره زنهای بی حجاب رؤسا و وزرا را همه را یک جا جمع کرد و همشان گفت. رضا شاه قلدری بود، کسی نمیتونه از حرفش مخالفت کنه. همه را در یک مجمع بی حجاب فرمان داد و جمع کرد. در اون جا که جمع کرده بود، یه نفر زن بی حجاب به نام قمرالملوک، به قمر و غرور توصیه کردن پشت پرده باش. وقتی همه جمع شدن بی حجاب وارد اون مجمع باش، یعنی ابتدای کشف حجاب. قمر و غرور بی حجاب وارد اون مجمع شد. روزنامه ها فردا نوشتن که چه بود اون شب. اولا خیلی تمجید از این زن بی حجاب به این ترتیب. چند قرن هزار ساله باید تا یک قمر الملوک زاید، از این قبیل تعبیرها در وارد. اونا وقتی وارد شد به اون مجمع، وارد شد مجمع بی حجاب که وارد شد، یک دفعه این شعر خواند، همون این شعر خواند: حجاب دارد و دل را ز چهره آب، حجاب دارد و دل را آب کند، تن دل را ز جلوه، حجاب دارد و دل را ز جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی حجاب کند، فقیه شهر بر رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند، کوبید علما را. فقیه شهر بر رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند. این یک روز هر سال اون روز را اینا به عنوان آزادی زن جشن و این روزنامه هم همون روز چاپ شد و آمد قوم، 17 ها آمد قوم، بله، به قلم احمد رشیدی مطلق، یک مقاله به عنوان ارتجاع سرخ و سیاه. خب این آمده قوم. خب ما هم که طلبه های حوض علمی قوم مثل امروز نمیتوانیم نرا بشتویم و راحت باشیم. بالاخره گفتیم چه کار کنیم؟ اون شب تمام کسانی که مراجع فعلی هستند در منزل بنده جمع شدن، همشان، تعدادی هم از علما مثل آیت الله مشکینی و اینا خلاص جمع شدن. که چه باید بکنیم؟ تصمیم به این گرفته شد که اول گفته شد که پردا در درسها تذکر میدیم. گفتیم با کافی نیست، این قدمی است در برابرش قیام و حرکت لازمه، شور و حرکت لازمه. خب چه بکنیم؟ دیم فردا به بازار قوم میگیم تعطیل کنن، حوزه علمی قوم هم تعطیل، درسها تعطیل، برای تمام طلاب حتی بازاریان ملحق شدن، باید حرکت کنن. خب با شعارهای کوبنده اون روز 18 از صبح حرکت کردن منازل مراجع محترم اون روز. خب این روز 18، اما روز 19 بازم پیش از ظهر حرکتی بود، اما گفتن به این که بایستی بعد از ظهر همه منزل حسین نوری جمع بشن اونجا. بله، در نمازهای جماعتی که برای ظهر از خوان نمیشد در تمام مساجد گفته شد که اون مجمع یک مجمعی خواهد بود، اونجا بیاید شما. آمدن اونجا، ما منزل کوچه بگیریم از اونجا بودن، برخ کشیدند و خیلی کوچه و خیابان و تا اون خیابان و همه اینا پشت بام ها برخ کشیدن برای صحبت. بنده هم وظیفه خودم دیدم که به وظیفه خودم عمل بکنم. اینجا بنده آمدم صحبت کردم. در صحبت آمدنم این بود زمینه که ما که حکومت ها و خیزش ها و شورها همه با همه دو تا بوده، بیشتر نبود، یکی از طرف خدا هست و اینا، این ایام الله هست، و یکی از طرف دشمنان پیغمبران و ائمه علیهم السلام تا زمان ما. ما وقت جا توضیح دادیم طاغوت فرهنگی، طاغوت سیاسی، طاغوت اقتصادی، اینا یک طرف بودن، یکی هم فرهنگ پروردگار و ایمان و بصیرت و دین و اینا، و امام این ارزش را به وجود آورده، اون چه انبیا و ائمه می‌خواستن. و از اینجا شروع کردیم به اینکه ما خب که روایات های فراوان داریم، مدارک فراوان داریم، مثلا در اصول کافی باب الاضطرار الی حجه، یک بابی هست که مردم ناگزیر یک حجت از جانب خدا را همیشه باید در نظر داشته باشند، به فرمان او عمل بکنند. در اونجا روایت از چند تا که اگر دو نفر در روی زمین باشند یکیش حجت امام است. اولین کسی که خداوند از انسان خلق بکنه امام است، آخرین کسی هم که قبض روح میکنه امام است. هیچ وقت زمین بدون امام رساخت الارض و اهلها، هیچ وقت زمین سطح زمین را خداوند بدون امام نگذاشته. امام صادق الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، خلاصه بودیم اینجوره. بنابراین ما معتقدیم بقیده خدا که در روی زمین همیشه حجت خدا، ما هرچی او گفت باید اطاعت بکنیم. این جریانه که پیش آمده، چند قرده که استکبار سعی کرده به این که یک جریانی به وجود بیاره در مقابل پیغمبران و ائمه و کسانی که جانشین ائمه هستن، یک جریان شیطانیست. در برابر این ما وظیفه داریم به این که قیام کنیم. خب این را ما اون روز در صحبتمان بیان کردیم، ولی صحبت بسیار بسیار سعی کردیم به این که شورانگیز باشه. انصافاً حالا کسانی که سنشان مقتضیست دارنید آشان، ولی انصافاً بسیار شورانگیز شد، چون مردم را همه را به حرکت و شور و اینها در آورده بود. خب اونجا من که خواندم به این که محف شاند نور و سگ او کند، امام را به اون ماه و نور افشانی، طرف مقابل به سگ، محف شاند نور و سگ او کند. هر کسی بر تینت خود میتند، چون تو خفاشان بسی بینند خواب. چین جهان ماند یتیم از آفتاب، کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. ای بریده اون لب و حلق و دهان، که کند تف سوی ماه آسمان. مصطفی مه می شکافت نیمه شب، جاج می خواید زکین بولهب. خلاصه از این قبیل شاه را به اون او کلب و این طرف امام را هم به اون ماه نور افشانی. بسیار خب این مردم به حرکت در آورد که ما هیچ وقت این جریان را تحمل نخواهم کرد. قیام لازمه، حرکت لازمه، حرکت کردیم. از منزل مغرب بود، بیام طرف حرم برای نماز مغرب شاه. به سر اون چهار راه که رسیدیم، در اونجا از طرف تهران دستور آمد. اون موقع اونجا کلانتری بود، ادی مسلح آمدن طلبه ها را ما را به گلوله بستن، ادی کشته شدن، تعدادی هم زخمی شدن، با شدت پیش آمده بودن. به قول اختشان بنده را دستگیر کردن، بردن شهربانی، فردا تصمیم گرفتن تبعید کنن. بنده را تبعید کردن به خلخال. اون موقع هم خلخال تابع تبریز بود. خیلی خوب، بعد از صبح سواره ماشین رو به طرف خلخال، ما وقتی هم وارد خلخال شدیم، در بین راه از زنجان عبور بکنه، از میانه عبور بکنه، وارد بشه به خلخال. اونجا که رسیدیم به دروازه شهر، پیاده کردن ما را و ماشین رو، دو سه تا ژاندار مسلح پشت سر ما، ما را از تو همون خیابان آوردن به شهربانی. و به شهربانی که بردن، شهربانی گفت این که باید عکسش بیارید، ما را دوباره برگردن از تو بازار و خیابان، بردن به عکاسخانه، عکس برداشتن و دوباره با همون ترتیب برگردندن و گفتن خیلی خوب، شما تبعیدی هستید. اون وقت مردم واقعا بیدار شده بودن. وقتی ما رو به شهربانی وارد کردن، طبقه پایین شهربانی زندان بود، زندان پر از جمعیت بود، جمعیت مخالف شاه. همان ها خیلی خوشحال شدن بکرده ما میبرن زندان. گفت ولی بردن بالا، گفتن نه شما تبعیدی هستید. دفتر آوردن بیوگرافی، و روز یک دفعه باید بیاد شهربانی این دفتر را امضا کنید. خب ما رفته منزل آقای یکتایی در اون شهر خلخال که از علما بود که خدا رحمت کنه در قم بود، سابقا در سوان رفیق بود. خلاص این جریان بود و بالاخره ما در منزل آقای یکتایی هر روز باید میرون دفتر نظرین. ولی اون روز مردم ایران همون امروز همون هستن، مردم ایران فوج فوج برای ملاقات ما می آمدن. واقعا از همه شهرها بیشترم شهر اصفهان بود اون روز. واقعا خب بنده هم یک طبع شعر چون دارم یک اشعاری گفته بودم براشان می خواندم، این پخش می شد در اون. این بود بیرون اشعار اینطوری معلوم: زهر سو انزجار آید، صدای انفجار آید، خزان رفت و بهار آید، هدف نزدیک می گردد. زقوم آغاز شد طوفان، کند تا شاه را بنیان، شود آسوده تا ایران، هدف نزدیک می گردد. شعار مسجد اعظم بود هر زخم را مرهم، زند که آخ ستم برهم، هدف نزدیک می گردد. چرا؟ برای اینکه از اون وقت که امام رفت بود تا اون روز که در این مسجد اعظم ما جمع شدیم، تا اون روز کسی مرگ بر شاه نگفته بود. اما اون روز چند نفر جرأت به خودشون دادن آمدن میدان گفتن مرگ بر شاه. بر شاه این که گفتم شعار مسجد اعظم بود هر زخم را مرهم، زند که آخ ستم برهم، هدف نزدیک میگردد. خب روان شد جوی خون در قم، به ناحق کشته شد مردم، ولی خونها نگردد گم، هدف نزدیک میگردد. خیابان ارم پرخون، صفائیه شده جیهون، تمام چهره ها گلگون، هدف نزدیک میگردد. این جریان قم بود. همه کشور تلاطم شد، به پشتیبانی از قم شد، به فکر یک تهاجم شد، هدف نزدیک میگردد. خب در تمام مملکت اول بعد از قم، بعد از جریان قم تبریز گام کرد. دلاور مردم تبریز، به پا کردن رستاخیز، که هان ای زاده چنگیز، هدف نزدیک میگردد. قیام یز خونین بود، برای یاری دین بود، بسی شایان تحسین بود، هدف نزدیک میگردد. جناور مردم قزوین همه با مشت پولادین، خیامشان برای دین، هدف نزدیک میگردد. منور مردم تهران، به بسته حجره و دکان، زغیز و خش چون شیران، هدف نزدیک میگردد. زغیز و غر روز و شب، شعار مرگزا بردب، تو گویی کرده تهران تب، هدف نزدیک میگردد. قوی مردان شیرازی، بسان لشکر تازی، گذشتن خیمه شب بازی، هدف نزدیک میگردد. صدا برخواست از ایلام، که آن ای گرگ خون آشام، مزن دیگر دم از اسلام، هدف نزدیک میگردد. تنین غیز اصفهان، به پا کرده عجب طوفان، کنند کاه ستم ویران، هدف نزدیک میگردد. چه جالب نهزت ششتر زده، بر قلب شهر نشتر، به امید دل خوشتر، هدف نزدیک میگردد. تمام شهرهایی که در انقلاب سهم داشتن و داشتن در این اشعار آمده، همه را ما بیان میکردم برای مردم. خب اما برای خودم یه مقداری گفتم: قریب شهر تبعیدم، کند دشمن چه امیدم، ولیکن هست امیدم، کند دشمن چه تهدیدم، ولیکن هست امیدم، هدف نزدیک میگردد. اسیری دست جلادم، نشان تیر سیادم، ولی از کار خود شادم، هدف نزدیک میگردد. قریب شهر خلخالم، مکن باور که بدحالم، ز کار خویش خوشحالم، هدف نزدیک میگردد. من آنچه گفتم حق بود، جواب حرف مطلق احمد رشدی گفتم. من آنچه گفتم حق بود، جواب حرف من آنچه گفتم حق بود، جواب حرف ناحق بود. بله من آنچه گفت
زه حرف یار امام، زه حرف یار مشتق بود، هدف 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 نزدیک می رود. راه امام راه خونین است، راه مردان حقوین است، راه عشق و راه دین است، هدف نزدیک می گردد. راه احرار و ابرار است، راه میسم و تمار است، راه خون و راه دار است، هدف نزدیک می گردد. در این راه هر که شد قربان، بیابد عمر جاویدان، بهشتش می دهد یزدان، هدف نزدیک می گردد. اشعار مفصله. بالاخره جهاد ما بود دائم، نبرد خصم لازم، خمینی می شود حاکم، هدف نزدیک می گردد. الحمدلله تعالی از اون روز قوغا بیشتر و اینها شور و حرکت تا یک نظام به وجود آمده. امروز بایسته با این نظام که اینه و خون دادن مردم، جان دادن، جوان دادن، قاسم سلیمانی امثال اون زیاد شما به هر شهری قدم بذارید، به هر روستای تربت شهدا، بازماندگان شد و اینا همه شد که گردن ما حق دارن، نباید پراموش کنیم. روز به روز باید قوی تر و صبورتر در راه خدا با استقامت بیشتر باید گام برداریم. این راه ماست، این هیچ وقت تعطیل نخواهد شد تا امام عصر علیه السلام بیاد. الحمدلله دیشب هم قدرتش را نشان دادن. جزاهم الله خیرا، جزاهم الله خیرا. خلاصه همیشه در میدان باشید. این انقلاب یک استخوانبندی داره، ستون فقراتش اول ولی فقیه، ولایت فقیه، دوم ستون فقرات صبر و استقامت، سوم بیداری در برابر دشمن. خلاصه ما هنوز مثل همون روز بلکه با شدیدتر در میدان هستیم تا انشاءالله تعالی امام زمان ظهور کنه. افرکم.